أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع گفتگوی ما در چند شب این بود که فاطمیه طبیعتاً درسها و پیامهای ویژه‌ای به همراه داره که این درسها متفاوتن با درسهایی که از کربلا می شود گرفت، عبرتهایی از فاطمیه می شود آموخ که متفاوتن با عبرتهایی که از کربلا می شود فرا گرفت. این تفاوتها رو بهش نپرداختیم، اما به اون ویژگیهای ممتاز فاطمیه پرداختیم که اتفاقا این ویژگیها چند خصوصیت اساسی داشتند. یکی این که به درد جامعه جهانی امروز خیلی می‌خوردن. الان که در جهان اسلام رو دارن خشن و تحمیلی معرفی می‌کنن، غیر عاطفی و غیر عقلانی معرفی می‌کنن، فاطمیه در این باره پیام‌های ویژه‌ای داره که شما از هیچ کدام از قطعات دیگر تاریخ اسلام نمیتونید این پیام‌ها رو به این زیبایی و سهولت دریافت بکنید. به درد جهان اسلام میخوره درس‌های ویژه و ممتاز فاطمیه که اشاره شد، به درد جامعه اسلامی میخوره فاطمیه، جامعه اسلامی به معنای شیعی کلمه، جامعه مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها، جوری امروز فاطمیه به صورت خاص به دردش میخوره که اون فواید خاص که نوبتشه از کربلا و دیگر قطعات تاریخ اسلام الان بر نمیاد. و برای جان یک مؤمن، نه جهان، نه جهان اسلام، نه جامعه مؤمنانه، بلکه جان یک مؤمن هم فاطمیه پیام‌های خاص، آثار ممتاز و برجسته‌ای داره که امروز نوبتش دریافت بکنیم. فاطمیه رو باید متفاوت دانست، امتیازاتش رو باید درک کرد. معرفت به فاطمیه که انشاءالله خداوند متعال ما رو جز به فاطمیون قرار بده، به درک این امتیازاته. همجوری کلی نگیم که خب ائمه هدی علیهم السلام ما رو به سمت خدا دعوت کردن، امام حسین هم همینطور، حضرت زهرا هم همینطور، امیرالمؤمنین هم همینطور، علیهم آلاف و تحیت و ثنا، بله همینطور هم هست، واقعا همه به سمت خدا دعوت کردن، کلهم نور واحد. اما امتیازات خاص رو بشناسیم. اگر امتیازات خاص رو نشناسیم، از دست دادیم یه فرصت ویژه الهی رو. بعضی از دوستان به بنده می‌فرمودن که آخه این حرفا مال این هیئت که نیستش که، یه هیئتی، یه جمعی از خوبان، طلاب، فضلا، دانشجوها جمع شدن، شما دارید یک راهبرد بین المللی رو اینجا مطرح میکنید که امروز در جهان باید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو معرفی کنیم، تهمت میشه از اسلام عزیز نورانی. اینو باید برید توی مثلا یه جلساتی بگید که دارن برنامه ریزی میکنن برای تغییر فرهنگی جهان. و همین که برادرمون اینو میفرمودن، یکی از دوستان اومدن اینو فرمودن، بعد یکی از رفقا اومده بود میگفتش که من آقا زبان فرانسه کار کردم، کارشناسی ارشد زبان فرانسه دارم، فرانسه زندگی کردم، بگید یالا من چیکار کنم. یه جوان دیگر اومد، آقا اصلا ما لبنانیم، اونجا مؤسسه فرهنگی داریم، آقا بگید ما چیکار کنیم. اینجوری هم نیست که ما اینجا بشینیم تو خودمون این خصوصی این حرفا رو بزنیم، این حرفا منتشر نشه. تا همین الان تو این چند شبه این حرفا به چند تا کشور رسیده. شما فکر میکنید که یه گوشه ای هستید؟ اولا قم به هیچ وجه گوشه نیست و هیچ محفلی از چنین محافل نورانی زاویه و در حاشیه نیست. ثانیا اهل بیت باید برکت بدن، اهل بیت باید به مجلس شما برکت بدن که دادن و خواستشون باشه زمانش برسه، به سرعت شما تا برسید به خونتون یه دفعه میدید بحث رسیده به یه جمعی توی اون لنگ دنیا و دارن روش کار میکنن، که راستی ما غافل بودیم از نام مقدس حضرت زهرا یا اطهر سلام الله علیها، و چرا اصلا دینمون رو با حضرت زهرا به عالم معرفی نکنیم. تازه این بحث گسترده تر از اونی هستش که در این چند شبه ما به تمام ابعادش بپردازیم. برای چهار گروه، چهار نوع از مخاطبان، فاطمیه چهار پیام ویژه و خاص داره که این چهار گروه از مخاطبان امروزه به صورت خاص نیازمند این چهار پیغام فاطمیه هستن برای رشد خودشون. خب این چهار رو در چهار بخوایم ضرب کنیم بحث بسیار گسترده ای میشه، 15 جلسه حداقل باید در موردش بحث کرد، ولی ما به اختصار بحث رو میخوایم امشب تمام بکنیم. دو تا از ویژگی هایی که در فاطمیه هست رو قبلا ذکر کردیم، دو تای دیگه رو امشب مختصر عرض کنیم. یکی این که بخوایم ما معرفی کنیم اسلام دین خشنی نیست، تنها قیام بی شمشیر در اهل بیت اسناد و طهارت فاطمیه است. هر کی متهم میکنه اسلام رو به شمشیر و خشونت، هر کی امروز از مسلمان های فریب خورده داره چهره اسلام رو خشن معرفی میکنه، با فاطمیه آبروش خواهد رفت. دو جمله روزه از زهرا که براش بخونی تعجب میکنن. تمام کسانی که اتهام میبندن واقعا دختر پیغمبر شما اینقدر بیدفاع، آخه برای چی؟ اونهایی که اسلام رو متهم به خشونت میکنن همه اینقدر دیگه حق میدن به امیرالمؤمنین که شمشیر بکشه از دختر پیغمبر دفاع بکنه؟ همه به تعجب کشیده خواهند شد. این یک اهرم تبلیغاتی و بلکه معرفت ساز بسیار مهمه. همونجوری که اون یهودیه توی مدینه یه دفعه مسلمون شد وقتی دید طناب به گردن امیرالمؤمنین بستن، گویا یه خبری اینجا، من ضرب شست امیرالمؤمنین رو میشناسم. ببینید چه ودیعه ای رو خدا از اون تاریخ تا الان برای ما نگه داشته. یکی این بود که گفتیم، دیگر این که فاطمیه یه جوری اسلام رو دین عقلانیت و علم و فقاهت معرفی میکنه که در هیچ صحنه و حادثه و حماسه تاریخی دیگه اینقدر فقاهت در اوج مظلومیت و جهاد و یک مبارزه فرهنگی اجتماعی خودش رو به زیبایی و دلچسبی نشون نمیده. این بحث رو هم دیشب کردیم. این دوتا از ویژگی های دین، دین خشونت نیست، دین رحمت است، دین عقلانیت است، دین تعصب خشک جاهلانه و نفهمانه نیست، دین انعطاف پذیری توأم با علم و عقلانیت و فقه است. این دوتا ویژگی رو تو فاطمیه شما میتونید معرفی کنید. در این باره صحبت شد. نکته ای که هی توجه دوستان رو بهش جلب میکنم این است که در جای دیگری مثل فاطمیه به این سهولت، به این سرعت قابل درک، به این نفوذ در اعماق جان، در این فضای مبهم و تاریک و آلوده شما چنین چیزی رو پیدا نمی کنید. اینجاست که باید یک بابی رو برای فاطمیه به صورت خاص باز کرد. حتی ما خدمت سروران خودمون چی تقاضا کردیم چند شب قبل؟ که همین اهتمامی که دارید برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، همین اهتمام رو برای میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هم داشته باشیم. و ما باید شاید این عرض بنده است و تصور بنده است، شاید بزرگترین میلادی که ما باید در جامعه اسلامی خودمون جشن بگیریم و عالم رو خبر بکنیم، افکار عمومی رو شدیداً متوجه بکنیم، احوال مردم رو شدیداً متوجهش بکنیم، میلاد از زهرا سلام الله علیها است بین 14 معصوم پاک. اثر ویژه تربیتی در اون 4 گروه، در جان خودت، در جامعه مؤمنانه خود ما. فکر نکنید ما آب از سرمون گذشته و نه، آب از سرمون گذشته نباید بگیم، ما کار از کارمون گذشته، یعنی ما دیگه از پل عبور کرده مرکبمون، نخه ما خودمون میانه های راهیم، حالا جا داریم برای تکامل. ماها خودمون رو از زهرای عطر یه ذره رها بکنه، یا متوقف میشیم یا منحرف، یا به افراط میریم یا به تفریط. و هیچی مثل فاطمیه ما رو قشنگ، عمیق، سالم، سریع پیش نخواهد برد. دو تا ویژگی دیگری که برای فاطمیه میشه برشمرد و این دو ویژگی رو شما در فاطمیه به صورت ممتاز میبینید، برای اون چهار گروه، هر چهار گروه خیلی قشنگ دلچسبه، این است که فاطمیه به ما نشون میده دین ما نه تنها دین خشنی نیست، دین تحمیلی هم نیست. آقا کی گفته دین تحمیلیه؟ همین جوانای جامعه اسلامی ما، همین خیلی از بچه مذهبی ها، همه معتقدن دین تحمیلیه. میری تو دبیرستان، میری تو دانشگاه، گاهی تو حوزه بچه طلبه ها، همه فکر میکنن دین تحمیلیه. چجوری فکر میکنن دین تحمیلیه؟ اینجوری میگن خب دین بیاد ما رو جذبمون کنه دیگه، خدا بیاد ما رو هدایتمون بکنه دیگه، چرا خدا دست ما رو نمیگیره؟ خداوند متعال این سخن رو روز قیامت هم از کسانی که میخوان برن دوزخ الهی رو بچشن نقل میفرماید. میفرماید میخوان ببرنمشون جهنم روز قیامت. میگن خدا تو اگه میخواستی خب خودت ما رو هدایت میکردی، چرا هدایت نکردی ما افتادیم تو جهنم؟ حالا خدا اونجا چجوری برای اینا جواب اندازه که ببین کار از خودت بود. الان خیلی ها میگن خب جامعه اسلامی ما رو تربیت کنه دیگه. تربیت کنه یعنی چی؟ من قبول دارم مسئولان تعلیم و تربیت، کارشناسان امر هدایت و تبلیغ و اداره افکار عمومی، رشد احوال عمومی، اونهایی که میخوان فرهنگ سازی بکنن توان بالایی ندارن. بنده اذعان میکنم به عنوان یک ناظر، حداقل مسئولین فرهنگی جامعه ما در ابعاد مختلف از توان بالایی برخوردار نیستن، حوزه های علمیه از توان بالایی در تبلیغ دین برخوردار نیستن. این تموش، ما تسلیم دست اون بالا بردیم. ولی بنا هم نیست حالا اینا اگه از توان بالایی برخوردار باشن با شما مثل خم رنگرزی کار بکنن که کلاف رو میگیرن میبرن توی خم رنگرزی در میارن بیرون میگن بیا رنگی شد. لست علیهم به مسیطر، ما که هیچی. پیامبر گرامی اسلام در اوج قدرت بلاغ و رهبری و هدایت مردم میفرماید خداوند متعال تو بر اینا سیطره نداری، اینا خودشون باید بیان. شما فکر کردید اگر یه دونه سخنران ماهر، مربی فوق‌العاده، معلم فوق‌العاده پیدا بکنید چیکار میکنه برای هدایت شما؟ چیکار میکنه؟ چه نفسی خواهد داشت؟ دین تحمیلی نیست، این بلیه است. دین تحمیلیه، این یک بیماری است که دامن همه رو گرفته، بچه مذهبی ها، جوونا، اونایی که انتظار دارن یک کسی بیاد اینا رو به دین جذب کنه، اینا همه فکر کنن دین تحمیلیه. میگه خب تو چرا نیومدی ما رو جذب کنی؟ شیطان ما رو جذب کرد، ماهواره ما رو جذب کرد، دنیا ما رو جذب کرد. خواهش میکنم تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. فکر نکن دین اثرش در تو مانند اثر پر جاذبه و فریبنده و سحر کننده و کور کننده دنیا و شیطان و ابلیسه. فکر نکن اینجوریه. دین تحمیلیه، اینو همه فکر میکنن. بیدینا فکر میکنن، متدینین فکر میکنن، متدینین فکر میکنن، جوانای سالم فکر میکنن، بین متدینین خاکستری ها بیدینا هم فکر میکنن. به بیدینا میگه چرا دین داره؟ میگه من تو خوشم نمیاد، دین زور میگه. خب بفهم این که هیچ بل معطله، این تصور میکنن راه دور دین بهش زور میگه. بعد به این میگه که خب آقا بچه مذهبی تو چرا رشد نمیکنی؟ میگه خدا باید توفیق بده. خدا به جای این که به تو توفیق بده انشاءالله، خب حالا دفرین که خوب نیستم بکنه که، انشاءالله بله به توفیق بده دست تو بگیر، ولی یکمی عقل تو زیاد بکنه. تو داری زیرابی میری یا گاهی این کلمه، این یقیناً درسته که بدون توفیق خدا هیچ کاری صورت نمیگیره، ولی تو تمام اقداماتتو انجام دادی. من به شما عرض میکنم برای جان خودتون، اون لحظه هایی که خدا بهتون فرصت گناه کردن، ظلم کردن، غفلت کردن، ندید گرفتن میده، اون لحظه ها رو بپاید. انقدر مردم، انقدر اینجاها گمراه میشن، میگن دیگه خدا حالا یه جوری پیش پامون گذاشت دیگه. خب بله، خدا گناه هم پیش پای تو میگذاره، هرچی را دستت اومد خدا گفته. خدا به همه شما امکان گناه کردن خواهد داد، خدا فرصت در رفتن خواهد داد. حتی چرز کنم گاهی از اوقات کمی قلقلکت هم میده در بری، فرصت زیرابی رفتن بهت میده، بونه میده دستت. میخوای به یه زیردستی ظلم کنی، یه دفعه اخلاق زیردسته رو خراب میکنه، تو بهونه پیدا کنی بگی فلان فلان شده اخلاقش خراب بود ولی من بهش ظلم نمی کردم، آنی بونه هم به داد. دین تحمیلی نیست، ایناست معناش. اون بیدینه که هیچی، اون اصلا از پیچ کوچه، پیچ عمامه عالم دینی رو میبینه که میگه نفسم گرفت، یه الان اومد زود به من زور بگه، اون که هیچ، تکلیفش روشنه با ما، مثلا وجود ما رو تحمیلی میدونه، در میره که بره توی فضای آزادی تنفس بکنه، اون که هیچ، از دور. نمیدونم این که تصور رو کی بهش داده. آقا شما بهش بگید اگر اون حال نداره بره مسجد، این اون نیست که حال نداره بره مسجد، این خداست که داره برای اون ناز میکنه، خوشش نمیاد. خداوند متعال تو روایات میفرمان ائمه و دار مسلم، خدا از صدای یک کسی خوشش نیاد، از مناجات یک کسی خوشش نیاد، اینقدر گرفتارش میکنه بگی من مثلا وقت نمیکنم بدم. متاسفانه تو وقت نمیکنی بدی، یکی دیگه برات ناز کرده، تو باید منتش هم بکشی که بتونی یه جلسه دعای کمیل و ند ببری. فکر خدا افتاده دنبال تو، هی تو رو گیر نمیاره، هیچی رو تحمیل نمی کنه. البته این معنای بسیار گسترده و متنوعی داره، ابوابی ذیل این غیر تحمیلی بودن دین باید باز کرد. فاطمیه دین رو غیر تحمیلی معرفی میکنه. رفقا این حرف مال جون خودت هست، مال جامعه خودت هست، مال جهان اسلام هم هست. جهان اسلامی که نماز جماعتهای باطومی را میندازن، حجابای باطومی، ریشای باطومی، همه رو با باطوم را میندازن. برای جهان اسلام هم هست که چهره زشت رو از دین نشون میدن. و بعد برو برای جهان، الان تو فرانسه یه دین غیر تحمیلی، تو انگلستان، لندن، بری نشون بدی دین تو چقدر غیر تحمیلیه، خدا شاهده مردم یه دقیقه هم صبر نمی کنن. ای خدا به ما هنر بده اینو بشناسونیم. ما نمیخواد بگیم که حرف ما حق، حرف اومانیسم و انواع مکاتب اومانیستی و غربی روشنفکر ساخته غربی غلطه، نمیخواد. فقط تو اینو نشون بده ما تحمیلی نیستیم، اونا همه تحمیلی هن. اونا با رسانه ها خودشونو به تو تحمیل میکنن، ما با رسانه هم خودمونو به تو تحمیل نمیکنیم. یه بحث بسیار مفصله، شاید دوستان یه جاهای این بحث رو مفصل شنیده باشن. ما الان بریم تو غرب سرمونو بالا میگیریم، میگیم ببینید صبر کنید، ما اساسا در تبلیغات میگیم هم جاذبه باید باشه هم دافعه. در غرب میگن تبلیغات فقط باید با جاذبه باشه، خب هر چی باشه تحمیل میشه با آدم، از نظر روانی با آدم تحمیل میشه. تو حتی از نظر روانی هم هر قدر چیز رو به کسی تحمیل بکنی، دین ما فوق‌العاده غیر تحمیلیه. بنده اون لنگ دنیا در بین ضد انقلاب‌هایی که به مقدسات ما اهانت می‌کردن رفتم گفتم ما یه دین غیر تحمیلی داریم، بعد مثال زدم براشون، گفتم ما یه جایی رو بررسی کردیم 70% از خانومایی که حجاب خودشون رو ضعیف کردن چادری بودن، چادرشون رو اصلا مانتویی شدن.
گفتیم که آقا چرا اینجوری شده؟ 70%شون گفتن از ترس تمسخر دیگران. ما هم میتونستیم یه کمیته ای را بندازیم بگیم شما هم غیر چادری ها رو مسخره کنید تا چادر سرشون کنن، ولی ما این کار نکردیم چون دین ما تحمیلی نیست. بعد نشون دادم، گفتم تو فرهنگ غرب تمام اموری که مردم دارن داره بهشون تحمیل میشه، به شیوه‌ای البته مدرن و صدامی و قدیمی، به شیوه‌ای فرعونی نیست، همه تحمیلی، ولی ما تحمیل نمی کنیم. ما از ابزار اقتصاد برای تحمیل رفتار استفاده نمی کنیم. بعضی وقتا استفاده میشه، حتی ما از ابزار تشویق و تنبیه استفاده نمی کنیم، ما از ابزار طول درواسی انداختن استفاده نمی کنیم. ما خیلی از آقا اینا رو توضیح بدید به خدا اصلا مردم کاری ندارن دینتون چی میگه، میگن آقا دمت گرم، آقا چه دین عالی داری، تحمیل نمی کنه خودشو با آدم. سند این حرف شما کجاست؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها شبها میرفتن در خونه سران مهاجرین و انصار رو میزدن با امیرالمومنین، 113 نفر با امیرالمومنین عهد کردن آقا ما میایم حق رو میگیریم، آقا فرمودن نه خیر، الان شما رو دروازه گیر کردید، اومدیم چش تو چش شدیم، ما میریم شما استراحت کنید فکراتونو بکنید، اگه خواستید فردا صبح بیاید بازار شهر. سختگیری رو نگاه کن، آقا جون شما داری یه کاری میکنی نه یا نه، این چه طرز امان کردنه، بذار من برات سازماندهی کنم امیرالمومنین فدات بشم. آقا میفرماید دستار از سر بردار، چریکی شمشیر از رو ببند، بیا اونجا بگو من. آقا خب این کار سخته، هفت خان رستم میذاری جلوش، میخوام این وقت تحمیل نشده باشه بهش یاری علی ابن ابی طالب. آقا میکشه به خدا قسم.